با وسیله قرار دادن مذهب در پاکستان در نظر دارند نظرات افراطی خود را از راه های تروریستی به مردم تحمیل کنند و اضافه کرد دولت وی برای سرکوب کلیه این گروه ها در پاکستان آماده شده است. به گزارش منابع هواشناسی حداکثر گرمای هوای امروز لس‌آنجلس در مرکز شهر به 84 درجه می رسد. این بود خبرهای این ساعت.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها هر شب از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو؟
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من یه سوال کلی ازتون داشتم در مورد خیانت شوهر به همسرش. می‌خواستم ببینم که شما چه توضیحی برای این مسئله دارید. از دید شما از لحاظ روانی میتونید توضیح بدین؟
آخه من اصلا نمیدونم موضوع چیه. ببینید، این درست بس که شما بگید یا آدمی افسرده است یا بیمار، چه توضیح دارید؟ مقصودتون چه؟ دنبال چه هستید شما
آقای دکتر؟ خب من یه مختصری از خودم براتون میگم، چون این سوالم به نظر مربوط به خودم میشه. تقریبا اینجوری میتونم براتون بگم که من در سن 20 سالگی ازدواج کردم و 10 سال با اون شخص زندگی کردم. حالا ایرادی که داشتن و یعنی توضیحش رو نمیدم، ولی بعد از 10 سال مواجه با این شدم که شوهرم به این خیانت کرده. و
ایشون چند سالشون هست و شما چند سالتونه؟
من الان حدودا 30 سالمه و شوهرم الان حدودا 40 سالشه.
اون وقت
10 سال اختلاف سنی داره.
این ماجرا مالی چه مدت قبل هست؟
تقریبا برای یک سال و نیم پیش این اتفاق افتاد. بعد از اتفاقی که افتاده شما متوجه شدم، ازش جدا شدم، ولی این جدایی به یک ماه نکشید.
حساب کنید، اولا به من بفرمایید مطمئن بودید در خصوص این موضوع؟
حقیقتا آقای دکتر، من یه صحنه دیدم از اینا. البته خودش همیشه من میگه که من که توی رخت خواب با کسی نگرفتی که اینجوری رفتار میکنی، ولی صحنه ای که من دیدم خیلی چیزا رو نشون من داد و چه بیشتر از اون و چه کمتر از اون دیگه از دید من خیانت حساب میشد. دلیلی نداشتش که همچین چیزی اصلا من بخوام ببینم.
نه نه ببینی عزیز، نه شما همیشه میتونید بگید من تعریفی دارم برای یه چیزی و بعد خب اونیه، ولی آیا این تعریف رو بقیه هم دارن؟ ای دارن دیگه، من حرفی نمیخوام بدونم. فقط اگر بگید 100 نفر دیگه هم اگر یه هم چیزی رو ببینن حکم بر خیانت میکنن، برای شما ممکنه یه چیزایی ببینید که از نظر یه خیانت نیست، ولی آیا این نظر شما نظریه که بقیه هم دارن؟ و بعد ایشون اصولا به رابطه بیشتر از اون یا هر چه بوده اقرار و اعتراف کرد، قبول کرد یا نه؟
اولش آقای دکتر همون صحنه ای که من دیدم و گفتش که خب تو دیدی من اشتباه کردم، در حال مستی این کار انجام داده. و بعد از اینکه این اتفاق افتاد میگم من یه صحنه کوچیکی دیدم و خودش شروع کرد به حرف زدن که این خانم دنبال من بوده، این خانم بوده که ویکتور منو گرفته، این خانم بوده که پریده روز سر کله من، نمیدونم منو
مرده. فرقی نمی کنه اینجوری،
فرقی نمی کنه، دقیقا همینطوره. بعد تقریبا یک ماهی من از این آقا جدا بودم و خیلی اصرار کرد و همش تلاش میکرد که زندگیمون به هم دیگه به هم برگرده، که خب من چون اولین بار بود یه همچین چیزی ازش دیده بودم و اینا، بعد از یک ماه باهاش آشتی کردم، برگشتم توی زندگی و یه حالت روانی بدی رو من گذاشته بود که اصلا دیگه تحملش رو نداشتم. و یه دو ماه
خب نه شما سب کنید، اولا شما فرزندی هم داشتید اون زمان؟
بله آقای دکتر، چند تا؟ من یه پسر 7 ساله دارم.
اون وقت به من بفرمایید که شمایی که بعدن باش اینقدر مشکل داشتید چرا پذیرفتید که برگردید؟
والا من خب دلم نمیخواست زندگیم بی خودی کنم، ولی نمیخواستم زندگیمو از دست بدم. فکر میکردم شاید یه چند دیگه و اونم بدونه که من با این کارا موافق نیستم بفهمه، چون این کارا تو خانوادهشون اصلا یه چیز عادی بودش که من بعدها فهمیدم اون زمانی که ازدواج کردم اینا نمیدونستم. بعد یه حالا به هر حال بعد از این که باهاش آشتی کردم،
میدونید یه دلیل ببخشید عادی بودنش تو خانوادهشون چی بوده؟ برای اینکه خانم‌ها بعد از اینکه فهمیدن شوهرشون خیانت کرده برگشتن،
باهاش موندن. دقیقاً همینطوره و همیشه به من میگفت تو چرا مثل فلانی نیستی، تو منو دوست نداشتی، اون عاشق شوهرشه، باهاش زندگی کرده، تو گذاشتی منو رفتی، نمیدونم فلان
ابدا. اینا مثل همون حرف اولی که روی من پریدن، حالا اینم هست اگر تو عاشق منی وقتی من بهت خیانت کنم باید بمونی مثلا
بمونی.
دیگه از این بدتر، برای که به کسی خیانت کردی که عاشقت، حالا یه کسی همینجوری با تو هست یه مسئله است، ولی کسی که تو رو دوست داره که دیگه خیانتت مضاعف میشه.
بله. بعد اون موقع که من بهش برگشتم یه دو ماهی طول کشید تا مجددن من احساس کردم که نه تنها خیانت سکشوالی میکنه، خیانت در چیزای دیگه هم میکنه، هم به هم دروغ میگه، هم خیانت مالی میکنه، یعنی ازم قایم میکنه یه سری مسائل. و بعد دیگه یه روزی در خونه رو باز کردم، گفتم دیگه رفتم، دیگه میرم برای همیشه و ازش جدا شدم. اما الان هم یک سال و نیمی هست که درگیر این مسئله هستم. این وسط میگم یه پسر 7 ساله دارم که یه مقدار خیلی زیادی همش منو بلیم میکنه، میگه که تو بودی مثلا که بابای منو گذاشتی رفتی، تو از خونه رفتی و خیلی مهم بدرفتاری میکنه بعضی.
نه حالا سوال من این است که بچه پلوکی مونده؟
والا اینجا آقای دکتر از اونجایی که این اصلا دلش نمیخواد که از لحاظ مالی هیچ ساپورتی بکنه، با من به جنگ و دعوا کیسمونه به جنگ و دعوا کشید و اینکه نمیخواست به من پولی بده، از اونجایی که یک عمری هم نکرده بود و همه کاراش رو پنهانی انجام داده بود، ادعای چالد کاستدی کرد، ولی در یه حد 50% به اون 50% به من شیر کاستدی بچه دادن. یه دو روز پیش من، دو روز پیش باباش، یه ویکند پیش من، یه ویکند پیش باباش، که الان یه مقدار پسرم کامپلین میکنه، میگه مامه من دیزی میشم از این که هی دو روز اینجام دو روز اونجام، یه حالت خیلی بلا تکلیفیه داره. و اینم کیسمونم به اینوستگیشن کشیده شد و رولی بود که دادگاه به ما داد، در صورتی که پسرم هم داره یه مقدار این وسط اذیت میشه.
نه ببینید، مسئله باید مخلوط نکنید، اولا یه همچین احکامی در بیشتر موارد بد است و غلط، یعنی اینکه بچه ها رو نصف کنن، چون بچه باید یه خونه و زندگی داشته باشه، یه جا بمونه، یه کسی دیگر رو ببینه. بعد از اون معمولا مردا آمادگی ندارن برای مواظبت و مراقبت از بچه، بس نه بدنشون آماده است، نه روانشون، نه محیط اجتماعی. بنابراین این حکم نصف کردن مثل خیلی از کارهای دیگر که ظاهرا قانونی سالی واقعا ظالمانه است، سر جای خودشه، برای اینکه بچه آسیب میزنه. خب اگر شما اصلا صرف نظر از بقیه موضوع حاضر باشید مثلا یه جور دیگه عمل کنید، از جمله یه هفته اینجا باشه، یه هفته اونجا، که بعضی از اوقات نمیگم همیشه بهتره، یا یه جایی بیشتر بمونه، همسر سابقتون موافقت میکنه یا نمیکنه؟
حقیقتا آقای دکتر من بهش گفتم که بچه با من باشه، اغلاز مدرسه، صبح بردنش و اووردنش و اینا همه رو من تکر بکنم. ولی از اونجایی که خودم فول تایم هم کار میکنم، الان یه مقدار مجبورم که بیشتر از حدی که قبلا کار میکردم کار بکنم، دست بال خودم هم یه مقدار بسته است. یعنی اونقدر نمیتونم، یعنی انقدر دوروبرم شلوغه که دیگه اون رسیدگی هایی که باید الان به بچه بکنم و متاسفانه نمیرسم که بکنم.
حالا یه سوالی دارم، ایشون خودش از بچه مراقبت مونه یا کسی رو داره؟
نه کسی رو نداره، خودش هستش. یعنی یا اون بچه با خود اون هست یا با خود من هستش. یعنی در غیر این صورت نه اهل این هستیم که بخوایم بذاریمش پیش بیبی سیتر.
نه متوجه هستم، ولی فرض کنیم دو روز یا سه روزی که با پدرش هست، ایشون ساعت 3 بعد از ظهر چیکار میکنه؟ یا الان که تابستونه چه میکنه؟
با هم دیگه ورزش میکنن آقای دکتر. فول تایم ورزش.
مگر ایشون کار ندارن؟
نه خیلی کار نمیکنن آقای دکتر. ایشون توی آمریکا 5 ساله که ما موف کردیم اومدیم توی آمریکا، هیچ روزی کار نکردن و از ایران ساپورت میشدن، یعنی پولشون از ایران برشون میامد و منم در حد خودم برای در واقع شاید بگم در حد پول تو جیبی خودم یا یه
بروکی آمریکا، زمرد، برلیان، روبی، یاقوت و ساعت‌های معروف دنیا. اگر عجله نکنید از دست دادید. اگر شرکت نکنید پشیمان خواهید شد. آکشن بسیار بزرگ است و قیمت‌ها بسیار نازل. همین یک شنبه در پای آکشن ساعت 11 باز، شروع آکشن ساعت 12. به 100 نفر اول هدیه تقدیم می‌شود و پذیرایی با شراب و غذا. 14620 تسویک استریت در شهر ونایز، از ونایز بلوار بالای ساتیکوی. 800 995 2282. 800 995 2282.
چی شده؟ چرا امروز اینقدر ناراحتی؟
هم خودم هم بچه ها مریضیم، ولی میترسم راستشو بخوای برم دکتر. اینقدر دیداکتبل بیمم زیاده، کلی باید از جیب پول بدم.
چرا بیمه بدون دیداکتبل نمیگیری؟
مگه همچین چیزی هم هست؟
البته که هست، اسمش هم هست بلو شیلد اکتیو استارت 35. از بیمه های دیگه هم 60% ارزان‌تره، دیداکتبل هم نداره.
چجوری میشه این بیمه رو گرفت؟
زنگ بزن به سوفی 888-7634-888. زنگ بزن به سوفی 888-7634-888.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
جوانان، رستوران غذاهای خوشمزه ایرانی، رستوران جوان، تلفن 310-207-55-55 وست لس آنجلس. جوان.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
بله.
خب حالا من شرایط و وضعیت رو که میدونم و حالا به من بفرمایید واقعا پرسشتون. شما ببینید عزیز، ما تو زندگیمون وقتی اشتباه میکنیم هزینه‌هاشو باید بپردازیم. اشکال کار این است که برخی از اوقات متأسفانه اشتباه کوچکی است و هزینه‌های بزرگ. بعضی از اوقات متأسفانه این اشتباه کوچک ما یا برخی از اوقات چیزی که قابل پیش بینی نیست میتونه به دیگران که برای ما مهمترین از جمله فرزندانمون آسیب بزنه. بنابراین شما دچار تصادف بدی شدید. این تصادف حالا به هر صورتی که باشه برای بچه‌تون، فرزندتون خیلی خیلی بدتره. ولی اینکه او شما رو سرزنش و بلین میکنه، یه بچه 7 ساله توانایی ارزیابی و قضاوت نداره، برخی از قدم تحت تأثیر یا تبلیغات و حرفای دیگری است و یا احتمالاً مسائل در یه حد سطحی و ساده میبینه. بنابراین شما قرار کار درست و خوبتون رو بکنید و مناسبتون و امیدتون این باشه که او آسیب نبینه و بعد یه روزی که اهمیتش هم خیلی خیلی کمه برش توضیح میتونید بدید که ماجرا چی بود. اینم مال بعد از 20 سالگیش، حالا اصلا حرفش و بحثش نیست. متاسفیم چون میدونید من بارها و بارها با در کار روان درمانی و تراپی با دوستانی رو بروشتم که من گفتن ما 20 سال فکر میکردیم این مادر یا پدر ماست که مسئول و مقصر اصلی و اساسی، حالا که بزرگ شدیم میفهمیم که اون یکی دیگه اصلا یه دیوونه بوده. بنابراین ما تحت تاثیر حرفا و صحبتا به دلیل اینکه توانایی ارزیابی و قضاوت نداریم بسیار به اشتباه میتونیم بیافتیم وقتی بچه ایم، 3 سالمونه، 7 سالمونه، 14 سالمونه. ولی اصلا این موضوع پدر و مادر نمیتونه باشه. تنها جنبه بد و منفیش اینه که اون نگاه بد و منفی میتونه او رو آزار بده یا رابطه ای رو خراب کنه که منجر به آسیب او بشه. این تیکش هست که باید مواظبش بود و کاری کرد. ولی این که من فرزندم رو به درستی و خوبی تربیت کنم، او هم فرض کنید از این که من بدم آسیبی نبینه هر فکر بدی میخواد جوان بکنه بکنه، اون اهمیتی نداره. حتی بعدش هم نفهمه، چون من تو زندگیم قرار نیست کار خوب بکنم به خاطر اینکه دیگران بفهمن و تایید کنن. کار خوب میکنم برای اینکه خوبه. حالا پرسشتون یا مشکلتون چیه؟
آقای دکتر، تقریبا یه چیزی حدود شاید بگم یه 2-3 ماهی هست که یه مقدار توی تصمیمی که گرفته بودم و هنوزم پاش هستم یه مقدار کانفیوز شدم، برای اینکه از زمانی که جدا شدم و اومدم بیرون میدونستم که من آدمی نیستم که بتونم با اون شکل زندگی بکنم. تصمیمم گرفتم جدا شدم اومدم بیرون. از زمانی که اومدم بیرون یه مقدار بیرون که نگاه میکنم میبینم تقریبا 90% حالا شایدم این تخمینی که میزنم خیلی درست نباشه، ولی از مردای ایرانی دور و برمون همین مدلی هستن.
نه این حرف اولا درست نیست. حالا برفرض که باشن، برفرض که باشن شما که نمیتونید بر اساس درصد زندگی کنید.
بله.
یعنی ببینید اون اصلا یکی از خطرناکترین حرف هاست که ما درصدی زندگی میکنیم. و بعدم ببینید حالا همینجا معلوم میشه که قبلا هم یه چیزایی میدیدید و چشمتون رو بسته بودید یا برگشتنتون هم توضیح و توجیهی نداشتی. از اون گذشته اصلا موضوع به این عرضم توجه کنید، اصلا موضوع خیانت به کنار. بی آدمی که شما این گونه توصیف فرمودید، شما اگر بخواستید ازدواج کنید باشون ازدواج میکردید؟
الان
آها، فرض کنید الان دختر شما، خواهر شما با یه همچین آدمی آشنا بشه، شما بهش توصیه ازدواج میکنید؟
هیچ موقع.
خب پس چرا چی برای خودتون برای توصیه میکنید؟
اشتباهی بود که از روی نادانی انجام دادم و الانم پاشم البته تا یه حدی وایستاده بودم تا اینکه این تیکه آخر به وجود اومد و دیگه تعاملش هم نیاوردم. اومدم بیرون یه مقدار درگیری هایی که الان دور و برم هستش یه مقدار به هم فشار میاره. یه مقدار پسرم که همیشه با هم بوده، همیشه زندگی خیلی خوبی داشته، هم از طرف من هم از طرف پدرش، یک دفعه زندگی بچه به هم ریخته. یه مقدار بعضی موقع میگم که شاید من باید از خودگذشتگی میکردم میموندم.
از خودگذشتگی برای کار غلط؟
نه برای بچه، نه برای اون.
کی گفته که بچه ها توی همچه شرایطی حال بهتری دار؟ نه ببینید عزیز، شما میتونید دلایل خودتون داشته باشید، علاقتون، ولی آخه اینا استدلال درستی نیست. یعنی اینا استدلالی است که ناشی از بذار شما میگم موضوع شما چیه. موضوع شما اینه که یه آدم وابسته ای بودید، یه آدم جدا و تنهایی بودید، یه آدمی بودید که واقع بین نبودید، درگیر ازدواج شدید، هنوزم همون یه مقدار زیادی هستید و بعدم زندگی براتون سخت و مشکل شده. اینی که فکر مونی خیلی خوب من میام مثلا برمیگردم به اون زندگی، حالا اونم یه کاری کرده یا شادم بازم بکنه، ولی خب این درد به صورت یه عامل کمتر از این مجموعه 5 تا دردیست که این بر من داره. ولی شما به دو چیز توجه نمی کنید. یکی این که شما اگر یه تغییرات اساسی و بنیادی در خودتون به وجود بیارید کاملا میتونید یه کسی دیگه باشید و یه جای دیگه باشید، یه جای دیگه هم برید. دوم این مسئله رو به مقدار زیادی معلومه شما هم اونقدر که به نظر میرسه بیشتر مردم جدی میگیرن جدی نمیگیرن. یاران همون استدلال ماجرای 90 درصدتون. آخه شما هیچ وقت از خودتون پرسید اگر مردا 90% خیانت کنن اینا با کدوم زنا خیانت میکنن؟ تو هوا که خیانت نمی‌کنن. خب زنام اونور هستن. پس بنابراین زنام خائنن. ما چرا یه فرضی بر این داریم که 90% مردا خیانت می‌کنن؟ اگه شما برگردید بگید با روسپیگری و پراستیتوشن که اونا آمارا معمولا نشون میده 2 یا 3%. پس 2-3% اونجاست، 87% کجا؟ بقیه‌اش کجاست؟ بنابراین اینا خیلی نظرتون واقع بینا نیست. این فرضی است که با ذهنیت یه جامعه‌ای داره که مردا بدن، این مردای بد بود و زنای بدتر رابطه داشته باشن. علت چه است که مرد حقلت فکر میکنه این رابطه عیبی نداره، زنا فکر کنن عیب بیشتری داره. به همین جد است که این خرابی کار فقط مال مردا نیست، مال زنام هست. فقط با این تفاوت که مردا ابراز میکنن یا اصولا چون اون قطعا آسیب نمیبینن، اگر مطرح شد به هر حال قبولش میکنن، خانما همیشه پنهان میکنن و وانمود میکنن که هیچی نبوده، هیچی هم نیست. فعلا اگر امشب در شهر لس آنجلس 10,000 مرد خیانت کردن، اون ورش هم با 10,000 زن باشه. مگر اینکه شما بیاد بگید اینا یک روسپی هن که گفتم آمارا اینو نشون میده، دو بیاد بگید اینا مثلا همسری ندارن وارد اون گروه بشه. یه کمی هم حرف اینجا درست هست، ولی به هیچ وجه هیچ وقت توضیح 90% شما رو نمی کنه. بازم اون بر 70% باید خانمای در چارچوب ازدواج باشن که به این رابطه تن در بده. خب اگر چه این 70-90، حالا ما اصلا پس با یه دنیای دیگه رو براسیم. بلاوه آمده ما را در یه شهری 70-90% مردم یه کاری کردن، به من چه مربوطه؟ امروز آمارای برخی از شهرهای امریکا نشون میده 50-60% آدم ها ممکنه ماریجوانا مصرف کنن یا مشروب بخورن، به من چه ارتباطی داره؟ اگه کار غلطه غلطه، من با درصدها که زندگی نمی کنم. درصدها یه بحث اجتماعیه. من یه آدم فردی هستم که بر اساس چارچوب روانی شخصیتی حرکت میکنم. بنابراین حالا اگر ایشون بعد از اون اشتباه یک آمده بود قبول کرده بود، علل و عوامل اشتباهش رو فهمیده بود، یعنی چراییش رو، رفته بود خودش رو عوض کرده بود، میاد شما میگه من یه آدم دیگری هستم، یه آدم تازه‌ای هستم که اون کار تکرار نمیشه، اون انتخاب شما بود که او رو ببخشید و بپذیرید یا نه. ولی اگر یه آدمی تازه بعد از این که مقصر بوده آنگونه که شما میگید، فرض بکنیم داستان و ماجرا همینه، تازه بعدن آمده فرزندش هم از پادر بیاره برای که حسابش با شما تصفیه کنه و یا احتمالاً شما رو در یه تنگنایی قرار بده که به کاری تن در بدید و یا چیزی رو قبول بکنید که صلاح هیچ کس نیست، خب در اینجا نشون میده که نه تنها از آنچه که بوده و کرده اگر چنینه نه پشیمانه و نه خودشو عوض کرده، درست برعکس بدتر و پر توقع و انتظار تر هم شده تا قبلش. حالا شما میگه چه بکنید؟ اشکال کار یه آدمی مثل شما بر اساس آنچه که به من میفرمایید یه مقدار نظام باورهاتونه بعدن این جسارت من حتما میبخشید، ناتوانیتون در جهت برآوردن نیازاتون. فرض کنید اگر الان یه بلیت بخت آزمایی میبردید، حتی این تیکش، یه دفعه فرض کنید 2,000,000 دلار داشتید، حالا دیگه مشکل مالی و کار و اینا نبود، حتی شرایط بهتری برای فرزندتون میتونید فراهم کنید. پس بنابراین مشکل شما امکاناتتونه. یا فرض بفرمایید اگر اینجا یه شبکه‌ای از دوستان و آشنایان و خویشاوندان داشتید که دور بر شما رو میگرفتند و روابطی به وجود میومد و با آدمای آشنا میشدید و یه توانایی تشخیص بیشتر و بهتری از خودتون و دیگران میداشتید و یه رابطه خوبی برقرار میکردید که شما دنبال رابطه غلط یا خراب قبلی نمیرفتید. بنابراین این جمله رو بگم، بنابراین شما به جای این که بخواید یه شرایط و موقعیتی رو که خراب شده، ظرفی که شکسته رو برید تیکه تیکش رو بردارید، یا آدمی که همون بوده شاید هم کمی حالا بدتر شده یا بهتر شده من نمیدونم، اون رو بخواید درست کنید، برید خودتون رو که مسئله اصلی از اول بودید درست کنید، چیزی که در اختیار خودتونه. من اولا 95% زندگی به نظر من دست خود ماست، شرایط استثنایی رو کاری ندارم، 90-95% زندگی حتما دست ماست، ما میسازیم و یا ویران میکنیم. به همینجاست که بارها عرض کردم انسان مخلوق خداست و خالق خودش. دوم تنها کسی که در اختیار من هست که بتونم عوضش کنم خودمم. شما الان حتی همین فرزند 7 سالتون هم نمیتونید کاری اون زیادی براش بکنید، تازه برخی از اوقات کارهایی که بکنید خرابتر هم نتیجه و جواب میده. پس من کسی رو که میتونم 100% اگر بخوام عوضش کنم رها کنم برم سراغ دیگرانی که معمولا هیچ کار براشون نمیتونم بکنم، به جای اینکه بیام اتاق خودم رو سرد و گرم کنم که با انتظار من درباره درجه حرارت بخونه بخوام هوای لس آنجلس رو عوض کنم که اصلا در اختیار من نیست و کاری براش نمیتونم بکنم. بنابراین به جای اینکه مانند چشم زندگی کنید که توجهتون به دیگری یا دیگران یا همسرتون یا فرزندتون باشه یا همسر سابق و فرزندتون باشه، یه ذره نگاهتون رو متوجه خودتون کنید. روبروی آینه بشینید، بگید من از خودم در سن 30 سالگی میخوام چه کسی رو بسازم، برای که شما 60 سال حداقل زندگی جلوتونه.
آقای دکتر، من یه مختصری از بچگی خودم بهتون میگم و اون این بود که من توی خانواده بچه دوم یه خانواده هستم که 4 بچه هستن. خواهر اولم از خودم 2 بزرگتره، بعد فاصله 5 یه برادر کوچکتر از خودم دارم، بعد فاصله 10 یه خواهر کوچکتر از خودم. تقریبا میتونم بگم که توی خانواده بزرگ شدم که از لحاظ مالی همیشه در رفاه کامل بودم و مادر پدر فوق العاده خوبی هم داشتم. یعنی هیچ موقع هیچ چیزی تو ذهن من از مادر پدرم نیستش، تا حتی تا به الان که فکرش رو بخوام بکنم هیچ چیز خاصی از مادر پدرم یادم نمیاد که بخوام فشاری رو من داشته باشن، جز اینکه پدرم همیشه با ارتباط دخترها توی خانواده با جنس مخالف همیشه مخالفت میکنم، میگفتش که اصلا هم چیزی نباید باشه، دوست دستر اصلا حرفشو نزنید یا حتی
شما دو تا علامت به من دادید که اینا نظرتون رو رد میکنه. یکی اینکه آدمی که آمده با فاصله 2 و بعد 5 و نمیدونم 10 اینا بچه آورده، یه خونهی بوده که نمیشه به راحتی نظم و ترتیبی رو برقرار کرد. دوم، پدری که یه همچین نظر تند و تیزی داره حالا دیگه نمیتونه در بقیه زمین ها خیلی خوب و عالی باشه. اینا
من مشکلم با پدرم همین یه تیکه بود، یعنی از لحاظ دیگه مشکل خاصی من با پدرم
خب آخه مشکل من میتونم نداشته باشم، برای که نمیدونم پدرم داره چی کار میکنه. الان پسر شما با پدرش مشکلی نداره، ولی خبر نداره که مشکل اصلی رو پدر به وجود آورده. خب ببینید، نقض علت این خدمتتون است. خب این است که ما قاضیای خوبی برای این که درباره پدر مادر اون حرف بزنیم اصلا نیستیم. حالا اون کاری ندارم، شما فقط می‌خواستم میگه من اصلا قبول ندارم اون حرفو.
خب یعنی
وقتی شما اونو درست بسین که شما به من برگردید بگید من یه پدری داشتم هم چیزش خوب بود ولی مثلا حشم مست بود، خب 100 چیز دیگه شم خرابه دیگه.
بله، من میگم همین مشکل رو فقط تا اونجایی که میدونم، یعنی خودم میفهمیدم و میدونستم این بودش. و در سن 20 سالگی هم ازدواج کردم، گفتم اولین کسی بودش که باهاش اصلا آشنا شدم و بدون هیچ تجربه‌ای و بدون هیچ چیزی من وارد زندگی با این شخص شدم که خیلی اکسپریانس های قبلی داشتش و اون میدونست چی کار میکنه و من اصلا نمیدونستم. و یه خودم هم میتونم اینجوری بگم که سردمی هستم که سعی میکنم بیشتر اون راه درست رو برم و از دروغ متنفرم، همیشه خیلی آنست حرفم رو باهاش میزدم، حتی اگر که خیلی شاید جالبم نبوده شده من حرفم رو همیشه میزدم. و من با این شخص اینجوری جلو اومدم و اینکه توی خانواده‌ام هم همین شکلی یاد گرفته بودم، همینجوری بزرگ شده بودم و همیشه سعی می‌کردم که حرف راست رو بزنم، ولی این آدم برخلاف من بود. و من تا 5 اولی که شاید بگم تا 25 واقعا فکر می‌کردم هر دروغی که این به من میگه درسته، داره راست میگه. هر جایی که ایرادی می‌دیدم و راجبش باهاش صحبت می‌کردم، دلیلی برای من می‌آورد، من دلیلش رو قبول میکردم. برای اینکه فکر میکردم خب اینم مثل من راست میگه.
نه آخه کافی نبوده. نه عزیز، ببین عزیز، این یک کمیشو میشه فهمید که آدم فرض رو بر این بگیره دیگران راست میگه، ولی در این حال من و شما قرار است که یه منطقی و یه مقدار توجه به واقعیت هم داشته باشیم. شما اونو نداشتی.
که خودم فکر میکنم دارم اینه که خوشبینم و همیشه اگر حرفی هستش من سعی میکنم که اون طرف خوبه هست.
نه کافی نیست عزیز،
من طرف بده حرف رو اصلا سعی میکنم نبینم.
نه خب اون درست حرف نیست. نه ببینید، شرط سلامت روانی این هست که من و شما فکر کنیم که جهان یه گلستانه نه یه خارستان، ولی باید بپذیریم برخی از گلها خار دارن، برخی از اینا خاراشون خیلی آزاردهنده است، بعضیشون خارای سمی دارن تو هر 1000 تا 2000 تا حتی میکشن. شما فرضتون بر اینه که همه گل بیخارن. خب
ولی من اینو یواش یواش آقای دکتر بگم از سن 25 سالگی به بعد که وارد آمریکا شدم، وارد محیط کار شدم، آدمای دور و برم رو دیدم، چون میگم توی محیط بسته
من اینا متوجه هستم چون دارم به پیام ها میرسم. حالا پرسشتون چیه؟ حالا پرسشتون از من چیه؟ نه شما به نظر ما آدم ساده‌ای بودید، سادگیتون خوبیتون است، ولی احتمال فریب به آسیبتون رو هم زیادتر می‌کنه.
خب آقای دکتر شما فکر می‌کنیم با سادگی و خوبی من جلو برم؟
نه اصلاً اصلاً نه 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 بنده نه عزیزم نه. شرط سلامت روانی در این نیست که بگید دنیا گلستانه. شرطش اینه که دنیا گلستانه ولی برخی از گل‌ها خار دارن. اون سادگی کار دست آدم میده. ابداً اون اصلا نشانه نه پاکیه نه خوبیه، نشانه غیر واقعی نیست. درست میشه که شما تو استاک مارکت باشید بگید هر وقت میره بالا فکر کنم میره بالا، وقتی میفته کاری نمیخواد، شما ورشکست میشید. یه مغازه بگید باز میکنم این مغازه به جنبه مثبتش فکر کنم، خب شما بدون تردید ورشکست میشید. توی رابطه ای برید مثل اینی که رفتید فکر کنید همه چیز خوبه، خب معلوم بعدن از پا در میایید. ببینید بحث علمی اینه که آدمی که جهان رو خارستان میبینه بیمار است و بد، آدمی که گلستان میبینه خوبه، ولی شرطش اینه که قبول کنه گلها خار دارن. برخی از گلها خار دارن، بعضیاشون هم خارشون بده، بعضیاشون هم کشنده است. بنابراین در حالی که به طور کلی خوشبینه و در گلستان زندگی میکنه، وقتی که میخواد اینقدر نزدیک بشه و گلی رو بگیره با احتیاط یا چک کردن نزدیک میشه. وقتی موضوع خیلی مهمه بیشتر تحقیق میکنه و چک میکنه، با این دید که همه چیز خوبه پیش نمیره. این شما رو از پا در میاره. برای مواظب خودتون باشید. من به پیام ها رسیدم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی عزیز. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
شنونده عزیز، من طناز فتی صمیمانه توصیه میکنم دیگه منتظر دیلیوری آب به منزل خود نباشید. دیگه احتیاجی به خرید آب از فروشگاه ها و حمل بطری های سنگین به منزل و ابتلا به کمردرد نیست. آب سالم، گوارا، تمیز، زلال و همیشه در دسترس. ریورس سموز درینکینگ واتر. با خرید یک دستگاه تصفیه آب ساخت آمریکا از شرکت آبا پیور به مبلغ $299 اون رو مجانا زیر سینک آشپزخونه شما نصب و با لایف تایم گارانتی برای همیشه شما را از نگرانی نداشتن آب سالم آسوده میکنه. منم این دستگاه رو خریدم و اون رو مجانا زیر سینک آشپزخونه نصب کردن و از گواراترین و سالمترین آب بهره میگیرم. شما هم با تماس با تلفن رایگان 877-850-7872 و نصب یک دستگاه راحتی خیال خود را فراهم کنید.
آیا عدم آشنایی با زبان انگلیسی کاریابی را برایتان مشکل کرده؟ آیا برای به دست آوردن کار دلخواهتان مهارت کافی ندارید؟ آیا برای کسب درآمد بیشتر نیاز به فرا گرفتن فنون تازه دارید؟ انستیتو تکنولوژی اورت با ارائه کلاس‌های آموزشی در رشته‌های زبان انگلیسی، امور اداری، حسابداری، گرافیک دیزاین، اتوکد، فارمسی، مدیکال اسیستنت و مدیکال بیلینگ می‌تواند شما را به اهداف خود برساند. 1-800-998-2678. دانشجویان واجد شرایط می توانند از کمک هزینه و بورس های تحصیلی اورت در دو شعبه بیولی هیلز و منطقه ولی استفاده کنند. اورت برای رفت آمد دانشجویان تسهیلاتی در نظر گرفته است. برای آگاهی بیشتر با انستیتیو تکنولوژی اورت با تلفن رایگان 1-800-998-2678 تماس بگیرید. اورت.
موهای از دست رفته خود را با تکنیک ابتکاری دکتر مشکین از طریق مایکروگرافت با طبیعی ترین و کمترین هزینه بازیابید. در ضمن برای از بین بردن موهای زائد و جوانسازی پوست با لیزر با مطب‌های دکتر مشکین در لس آنجلس، اورنج کانتی، گلندل و سان دیگو با شماره‌های 1-800-246-8424 یا 949-219-2027 تماس بگیرید. کال دکتر مشکین at Hair Loss Treatment Center 1-800-246-8424 1-800-246-8424.
Fletcher Jones Motor Cars, رامین آریان بفرمایید.
ماموریت جدید شما عرضه آخرین مدل های اتومبیل های مرسدس بنز است. فراموش نکنید که این اتومبیل ها می بایست با بهترین قیمت و مناسب ترین شرایط در دسترس قرار داده شوند. این نوار تا چند ثانیه دیگر خود به خود نابود خواهد شد. موفق باشید.
رامین آریان مامور آگاه شما در فلچر جونز مرسدس بنز در نیوپورت بیچ. 949 718 3026 949 718 3026.
Is credit card debt making your life stressful? How would you like to reduce your balances by as much as half and pay off your debts quicker than you ever imagined? Well, now you can. Safeguard Debt Management will connect you with a debt management specialist who can help you come up with a plan to reduce your high balances by as much as half. Call now for a free no-obligation debt consultation. Regardless of your credit history, Safeguard can help. Call 1-800-794-3459. That's 1-800-794-3459.
همین یک شنبه ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر گزارشی مستقیم از محل حراج بزرگ شرکت فرش ایران در شهر تورنس تقدیم شما خواهد شد. شرکت فرش ایران 310-375-1212 به امید دیدار.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانسی تحت عنوان با ترس و استراب خود و دیگران چه میتوان کرد، روز یک شنبه آینده 22 جولای در المپیک کلکشن از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر برگزار خواهد شد. با ترس و استراب خود و دیگران چه میتوان کرد، یک شنبه 22 جولای 3 تا 8 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. ورودی این کنفرانس $30 خواهد بود. همچنین با آقایتون میرسونم که اگر مایلید انتشارات مرکز بهزیستی بیورلی هیلز شامل سی دی، دی وی دی، کاست و ویدیو برنامه‌های مختلف رو سفارش بدید، لطفاً با تلفن 310-926-5026 و یا تارنما یا وبسایت holakui.com holakoue تماس بگیرید و اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. ضمناً با آقایتون میرسونم که سمینار خوشبختی با 14 سخنرانی یا 14 سی دی همکنون در اختیارتون است و موضوع از زوایای مختلف یا خوشبختی از جنبه‌های مختلف مورد گفتگو قرار گرفته است. اون رو میتونید از مراکز ایرانی هم تهیه کنید، کیو مارکت در ولی، شرکت کتاب، کتاب سرا، کتاب فروشی پارس در وستفود و بلبا اینترنشنال مارکت در سان دیگو. با شنونده گرامی بعدی که فکر میکنم فرمودند از اروپا تلفن میکنن گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام
بخیر. شما بخیر.
خوشحالم بفرمایید.
من نظر تو تماس میگیرم با یه، حالا اول یک کوچولو توضیح میدم. من با دخترم تنها زندگی میکنم و مشکلم اینه که بعد از 3 سال و نیم جدایی از شوهرم، هنوز که هنوزه برای من، نه اینکه همیشه ولی گاهی وقتا توی ذهنم هست و این منو داره عذاب میده و حال خوبی ندارم.
و چی تو ذهنتون هست؟
نتونستم، حالا نه اینکه همیشه یا اینکه حالا گاهی وقتا تداعی میشه برام.
خب برای کی نمیشه سرکارم؟ شما هیچ زن و مردی رو میشناسید که فرزندی داشته باشن، توی ازدواجی جدا شده باشن، بعد به ذهنشون نیاد برخی از اوقات؟ چطور هم چیزی ممکنه؟ مهم اینه که بعدم باشون
چه از نظر شما حالا غیر طبیعی نیست؟
نه هیچ غیر طبیعی نیست. سوال من آخه مهم مقدارشه. این که عرض کردم به ذهنتون نیاد که نمیتونه. شما من بگید چند سالتونه؟
من 36 سالمه.
چه مدتی تون ازدواج بودید؟
حدود 6 سال.
و فرزندتون چند ساله هست؟
دخترم 8 سال و نیمشه.
همسرتون ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟
نه ایرانی هستن، ایرانی بودن. در
اون وقت علت اصلی طلاق و جدایی چه بود؟
ایشون خیلی یه سری چیزایی دارشون، حالا خیلی زود خسته می شد از یه سری چیزها، حالا فرق نمی کرد براش چی باشه. و همیشه هم وقتی هم که جدا شدیم به من می گفت هیچ ایرادی در تو نیست، این منم که مشکل دارم نتونستم ادامه بدم.
بنابراین او از شما جدا شد؟
بله.
خب معمولا اون سبب میشه که همیشه ما یه مقدار احساس بدتری داشته باشیم، چون کسی که میره بیرون حداقل فکر کرده بهتره بره بیرون، ولی اون که دیگری رفته یا ترکش کرده اون احساسو داره. بعد دخترتون با شما زندگی میکنه یا با پدر؟
بله دخترم با من زندگی میکنه.
شما آیا پدرش با دخترتون در ارتباط هست؟
بله بله.
خب
تقریبا 2 هفته یک بار یا 3 هفته یک بار اینا همدیگر رو میبینن.
خب پس بنابراین خیلی علاقه هم به فرزندش هم نداره.
البته ایشون یه ازدواج دیگه کردن.
چه مدتی ازدواج کردن؟
دقیقا بعد از جدایی ما، شاید به فاصله چند ماه.
خب آیا از قبل هم آشنا بودن؟
یه شناختی داشتن.
خب احتمالاً فرحال میدونستن دارن چی کار میکنن. شاید یه دلیل جدایی واسه شما این بوده که با اون آدم میخواستن ازدواج کنن. آیا از اون ازدواج دوم فرزندی دارن؟
یه بچه یک ساله دارن.
ایشون چند سالشونه؟
حدوداً 45 سالشونه.
ازدواجی کردن با خانم ایرانی ازدواج کردن یا غیر ایرانی؟
غیر ایرانی.
و شما با خانم ایشون که ارتباطی نداری؟
نه.
خب حالا شما بعد از این نشستید، اولا یه آدمی است که در زندگی شما بوده، ای بسا شما هم تمایلی به جدایی نداشتید که میشه فهمید، بعد ولی رفته. ما در دنیایی هستیم که اگر یکی نخواد تقریبا کسی دیگری نمیتونه نگهش داره، یا اگر واقعا نخواد هیچ وقت نمیشه نگهش داشت. رفته، بعدم خب به این فکر میفتید بیفتید چه اشکالی داره؟ ولی چرا اذیت میشید؟ از چی اذیت میشید؟
نمیدونم، احساس بعضی وقتا حالا فکر میکنم شاید آسیب برسته به خودم یا به بچه.
خب حتما رسیده. چرا فکر میکنید؟ حتما بچه‌ای که به هر حال پدر مادر از هم جدا بشن حتما آسیب میبینه. طلاق همیشه همه رو یه جوری آسیب میزنه، مگر میشه نباشه؟ مثل تصادف دیگه، بالاخره یه چیزی خراب میشه، حالا ماشین، آدمان، دستشون، پاشون، بس ببین که شدتش چیه. اون که خب اون که اتفاق افتاده، شما راجع به اون صحبت نمیکنید. شما به من بگید که من به دلیل جدایی اذیت شدم، فرزندم اذیت شده، میتونم بفهمم. شما حرفتون است که برمیگردید به اون آدم فکر میکنید. اون چه فکری میکنید راجع بهش؟
نمیدونم، شاید میگم اینه که داره، شاید واقعا حرف ببخشید احمقانه باشه که من دارم میزنم، ولی از بالاخره توی زندگی روزای خوب و بد بوده، نه اینکه میشه گفت همش خوب بوده یا اینکه همش بد بوده. این اصلا یه چیز غیر ممکنه. بالاخره گاهی وقتا آدم روزای خوب داشته، یه موقعی هم بحث بوده. اینه که هم میگم شاید میگم غیر طبیعی باشه یا غیر منطقی باشه، ولی بعضی وقتا احساس می کنم که خب نمیدونم، کاش که داشتمش.
خیلی خب، همیشه میشه اینو داشت. همیشه آدم میتونه برای هر چیزی که داشته یا نداشته آرزو داشته باشه، اونم میتونم بفهمم. ولی واقعیتش این است که ندارید خانم. شما دو سه تا چیز مسئله است. اول اینکه شما قرار با واقعیت ها در ارتباط باشید. شما الان دو تا پسر دیگه هم ندارید، برای که یه بچه دارید. نمیتونم بگه من سه تا بچه دارم حالا میخوام به اونم غذا بدم. شماره دو نشون دهنده این است که زندگی شما الان خالیه و نشون میده شما در حال رشد نیستید. و همینجاست که من یه قاعده ای دارم، زندگی رو باید اینقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. زندگی شما الان خالیه و الا به گذشته ای که در گذشته، به تصادفی که شده که شما نمیتونید بشین بگید با چیکار میکردم که تصادف نمیکردم، به ازدواجی که پایان پذیرفته، اون آدم رفته ازدواج کرده، از ازدواج بعدی بچه آورده، ماجرا تموم شده است. تازه تموم هم نشده باشه به درد شما دیگه نمیخوره. بله شما ضربه و آسیبار هم خودتون هم فرزندتون خوردید، اون تیکه بدش گذشته. این که میفرمایید خاطرات خوب و بد هر دو داشتید درسته، ولی آدم قرار نیست که با خاطرات زندگی کنه. خاطرات وقتی ما باهاش زندگی میکنیم که الان کاری نداریم بکنیم. برامین اگر شما زندگیتون رو پر کنید و از کار خوب پر کنید، این فکر و خیالام کمتر میشه. ولی اینکه برخی از اوقات به سرتون بزنه اشکال نداره. مهمش اینه که وقتی فکری به ذهن ما میاد، اگر میدونیم که پایان خوب و خوشی نداره، لذت بخش نیست، آزار دهنده است، تازه تو اولیش هم شکه، باید نذاریم ادامه پیدا کنه. یعنی فرض بفرمایید شما گرفتید نشستید، یه مرتبه فکر ایشون میاد به سرتون. من جای شما شب بلافاصله گوشی تلفن بندارم با یه دوستی که موضوع جدیه صحبت. بلافاصله بری سراغ فرزندتون، بیاد بگی بریم مثلا با هم بازی کنیم یا این کارو بکنیم یا اون کارو بکنیم. بلافاصله تصمیم بگیرید که سوار ماشین بشید، بیاد بیرون برید خرید. به بیان دیگه، افکاری که ما دوست نداریم و یا درست نیست به ذهن ما میاد. تمام هنر زندگی در اینه که ما تعیین کننده باشیم که آیا میخوایم این فکر بمونه یا بره. الان همین سمینار خوشبختی که خدمتتون عرض کردم، پشت جلدش یه آدمی رو کشیده که بالای سرش یه دره، یعنی تو جلو پیشانیش یه دره، یه مامور هم دم اون در ایستاده، یه تابلو قرمز و سبز هم داره. چون از نظر علمی ثابت شده خوشبختی کنترل لحظه به لحظه خودآگاهی. خوشبختی کنترل لحظه به لحظه خودآگاهی یعنی چی؟ یعنی من تصمیم میگیرم چه به مغزم بیاد و چه نیاد. مغز من قرار نیست در داشته باشه، هر کی دلش خواست بیاد تو دروازه داشته باشه. مغز من باید یه در داشته باشه با دربان. پس این انتخاب منی. حالا اگر من اومدم و این کارو انجام دادم، مثل هر مهارت دیگه که پیانو یاد گرفتم یا تنیس یاد گرفتم، میتونم در رو ببندم و نگذارم مطالبی که دوست ندارم و منو آزار میده وارد مغزم بشه. اگر من کسی هستم که در این زمینه تمرینی نکردم و درها رو باز گذاشتم، یه دونه نگهبانم که بیشتر ندارم، من درگیر هجوم افکاری میشم، یعنی موضوعی به ذهن من میان که درست مثل واقعیت منو آزار میده. یعنی فرض بفرمایید که من رو کسی کتک زده، من اگر اونو به ذهنم بیارم، حتی برخلاف بیشتر از اون زمانی که درد بردم و رنج بردم و ترسیدم، میتونم بیشتر الان درد ببرم و رنج ببرم. پس من دوباره به اون آدم گفتم بیا من رو بزن. یکی از بزرگترین مسائل انسان اینه که انسان که دستگاه گیرنده فرستنده نیست، انسان که یه شیء و کالایی نیست که بر اساس قوانین علیت عمل کنه، انسان یه موجودی است که تصمیم میگیره چه خبری بیاد و چه خبری نیاد. انسان با تفسیری که میذاره رو هر خبری میتونه اون رو صد برابر کوچک یا صد برابر بزرگ کنه. ولی از همه مهمتر اینه که انسان میتونه هر وقت دلش خواست یه خبری رو در ذهنش خوب یا بد بسازه. تمام هنر زندگی هم در اینه، در من چه میگذرد آن زمان که جهان در گذر است. شما یه اتفاقی افتاده، خاطره و سابقه‌ای دارید که میفهمم، این فکر یا این خیال به سرتون میاد، اونم کاملا عادی و طبیعی. مهمش اینه که اونجایی که به شما مربوطه چه میکنید. اگر قرار باشه اونجایی که به شما مربوطه، فرض کنید از دم یه مغازه رد بشید که مشروب میفروشن، شمایی که اهل مشروب نیستید، این انتخاب شماست که برید تو بخورید یا نخورید. شما این تیکر مسئولیت شو بپذیرید. یعنی شما به خودتون بگید یک حادثه بوده گذشته و در گذشته، میتونید برید مشکل حل کنید. چون خیلی از اوقات ما اون پرونده رو نبستیم، اون پرونده همچنان بازه، بنابراین روی میز ما گذاشته است. در حالی که اگر ببریم بذاریمش توی کابینتی که داریم، یا اصلا ببریم جزء پرونده های راکت بذاریم بریم تو زیر زمین، دیگه باش کاری نخواهیم داشت. شما این پرونده رو به دلایلی زنده نگه داشتید. چرا زنده نگه داشتید؟ برای که این مسئله رو حل نکردید. چرا حل نکردید؟ یه دلیلش این است که همکنون زندگی خوبی ندارید و همکنون با زندگیتون راحت و آسوده نیستید و بنابراین به خاطر اون هست که شما با گذشته همجوری دارید ور میرید. به همین جهت است که یک بار باید با کمک یک نفر پرونده گذشته رو ببندید، حتی خوب و بدش رو. خیلی هم راحت میشه آخرش به این نتیجه رسید که حیف که رابطه‌ای به دلیل این اشتباه یا اون خطا یا این اتفاق یا اون اتفاق خراب شد. مثل منی که تصادف کردم، میفهم حواسم رفت به این سمت، زدم به ماشین پلوی. بعد از اینکه اون پرونده رو بستید، دوم قرار زندگی الانتون رو پر کنید. یعنی قرار نیست که شما خودتون رها کنید، بذارید چه فکری میاد سراغتون و اون فکر شما رو آزار بده و بره. این درست پس که شما در خونه رو باز کنید، میگه هر کس میخواد بیاد، هر کاری میخواد بکنه، هر چی میخواد برداره بره. خب یه آقایی میاد، یه خانمی میاد، یه مبلتون میبره، اون یکی میاد تلویزیونتون میبره، اون یکی میاد چارت و ظرفتون میشکنه، اون یکی میاد یه مشتی به شما میزنه و میره. بسیاری از ما در ذهنمون داریم همچین کاری رو میکنیم. یه در باز گذاشتیم اونجا نشستیم و موضوع و مطالب خودشون میان و میرن. در حالی که یه آدم سالم و یه آدمی که اصلا تنها شرط خوشبختی رو که باید داشته باشه داره اینه که ذهنش در اختیار خودشه، ضمیرش در اختیار خودش، یعنی خودش در اختیار خودش. من خیلی راحت خدمتتون عرض کنم، بارها و بارها موضوعی به ذهنم میاد، یک ثانیه دو ثانیه بیشتر نمیمونه. حرفم بهش اینه که من این موضوع راجبش فکر کردم، این جای گفتگوی دیگه نداره، اصلا موضوع الان من نیست، هیچ شم به من کمک نمیکنه، بره گم شه. و شما بعد از این مدتی تمرین به راحتی میتونید این کارو بکنید. موضوعا میون، شما مثلا به یه چیزی نگاه میکنید قرمز، یادتون مثلا به گل قرمز دیروزی میفته که تو مهمونی بود. آیا میخواهید اون فکر راجب اون مهمونی رو راجبش خیالتون رو پرواز بدید و بهش برسید، یا اینکه ای فکر کنید که دردآور و رنج‌آوره برای که اونجا اتفاق بدی افتاد، خودم جو متوقفش میکنید. شما این قرمزی و گل قرمز و اینا رو به ذهنتون آورد، یعنی روشن کرد، کبریت و زر، ولی شما که قرار نیست این کبریت رو بردار بذارید توی کنار باروت وجودتون، خودتون رو منفجر کنید. به همین جهته که شما قرار از خودتون مواظبت و مراقبت کنین و مواظبت و مراقبت این که پرونده‌های گذشته رو ببندیم، برای که هم زهر و سمش هم انرژیش اون زمانی که غفلت می‌کنیم بالا نزنن و کار دست ما ندن، برای اینکه من میتونم وقتی که آگاه هستم اونو کنترل کنم، اما در بیشتر موارد زندگی هم ناآگاه عمل می‌کنم و هم احتمالاً موضوعای دیگری برای من مطرحه که اعتنا به این جنبه نمی‌کنم. درست مثل که شما مثلا فرض کنین که یه سگی هی می‌خواد بیاد تو خونه شما، مانعش می‌شی، بعد مهمونا که میرسن شما حواستون میره به مهمونا، سگه از اون در میاد تو. ما دقیقا ذهنمون یه همچی کاری رو میکنه. و بعدم مهم اینه که موضوعها رو اگر شما پشت در نگه دارید و راهشون ندید، بعد از این مدتی ول میکنن میرن. ولی اگر شما این موضوعها رو هی به خانه راه دارید، ازشون پذیرایی کردید، باز دوباره خواهند آمد. به همین جهت است که من و شماییم که باید کنترل مهمترین قسمت وجودمون، یعنی اصلا اصل اینه، کنترل ضمیر و ذهنمون رو داشته باشیم. روزی که من ذهن و ضمیرم در اختیار خودم نیست، معلوم از پا در میام. شما اگر یه روز، من اگر یه روز دست و پام در اختیارم نباشه، حتما کشته میشم، میرم تا بیفتم برم زیر ماشین، یه اتفاقی میفته. من کنترل دست و پامو دارم، چطور میتونم چیزی که مهمتر از دست و پامه که مغز و ضمیرمه در اختیار خودم نباشه؟ و به همین جهت است که امروز هم تکنیکای وجود داره برای این کنترل ضمیر و ذهن، هم میدونیم که پرونده‌های گذشته رو باید بست و گذشته رو باید خاک کرد. من و شما وقتی که عزیزی میمیره، میریم خاکش میکنیم و از قبرستان و گورستان میایم بیرون. شما این قبر رو وردید باشید تو خونه و بنابراین حتی نذاشتید خاکش کنه، خب معلومه که هر وقت به اون جنازه نگاه کنی شما رو اذیت میکنه. پس اول باید اون رو خاک کرد، دوم این که باید زندگی رو پر کرد، و سوم اگر در وقتی که کار و زندگی دارین برخی از اوقات اون تصویر و تصور و تخیل اون مرده و جسد میاد، باید دورش انداخت. این کار در توان انسان هست، مثل هر کار دیگه احتیاج به تمرین داره و ممارست داره تا ما بتونیم مهارتشو پیدا کنیم و بر مبنای اون عمل کنیم. بنابراین در این زمینه کمک بگیرید، عادی حالتون، ولی اگر ادامه بدید شما را غیر عادی میکنه. در نتیجه جنگیدن باهاش هم این نیست که غیر واقع بینانه باشی، با موضوع برخورد کنید، علاوه این گذشته در گذشته پشت سر بذارید، و الا شما مجبور هستید درد و رنج گذشته رو همیشه با خودتون این برون بربرید. من به پیام هام رستم، به هر حال خوشحال هستم که باهاتون صحبت کردم.
متشکرم خیلی
ممنون. شنگ رجمند بعد از شنیدن چند پیام با ما باشید.
در حال حاضر لیپوزاپ به عنوان مؤثرترین روش از بین بردن چربی‌های اضافی بدن شناخته می‌شود. 1800 لیپوزاپ 1-800-547-6927. لیپوزاپ بدون نیاز به جراحی چربی‌های اضافی در کمر، شکم، پهلوها و یا هر نقطه دیگر بدن را از بین می‌برد. 1800 لیپوزاپ 1-800-547-6927. گروه پزشکی مراسترکا در مراکز مجهز خود در لس آنجلس و اورنج کانتی تاکنون هزاران بار با موفقیت کامل روش لیپوزاپ را برای از بین بردن چربی های اضافی بدن به کار برده اند. 1-800 لیپوزاپ 1-800-547-6927. لیپوزاپ روشی مطمئن و سریع برای از بین بردن چربی های اضافی بدن. برای آگاهی بیشتر با تلفن 1-800 لیپوزاپ 1-800-547-6927 تماس بگیرید. همچنین وبسایت lipozap.com آگاهی های بیشتر را همراه با تصاویر و نظرات بیماران به شما عرضه می کند. 1-800 لیپوزاپ 1-800-547-6927 لیپوزاپ.
شرکت ساختمانی AST به مدیریت مهندس بهرام آقالرپور و جوزف ساقیان با سالها تجربه و عملکرد صادقانه و قابل اطمینان آماده اجرای پروژه‌های ساختمانی جدید مسکونی و تجاری شما می باشد. جهت مشاوره و بازدید از پروژه‌های انجام شده این شرکت، لطفاً با آقای مهندس بهرام آقالرپور با تلفن 213-688-2000 تماس حاصل فرمایید.
همین چهارشنبه ساعت 12:30 دکتر پروانه پرهامی به همراه دکتر یاسمن خلیلی اطلاعات مفیدی در رابطه با خواص کرم خاویار برای از بین بردن چین و چروک های صورت در اختیار شما قرار میدهند. چهارشنبه ساعت 12:30 به این برنامه توجه کنید.
کاباره رستوران شاه عباس، اوقاتی را در یک قصر ایرانی تجربه کنید با فضای رویایی و غذاهای استثنایی ایرانی. برنامه‌های مخصوص جمعه و شنبه با هنرنمایی هنرمند دلربا و دوست داشتنی ترانه‌های زیبای ایرانی فتانه، صدای بهاری بهرام فروهر، صدای گرم و دلنشین تورنج، تنها کمدین شهر قاسم گلی، پنجه سهرامیز استاد کاظم رضازاد، خواننده تمام نعت‌ها حسن تشکری و رقص عربی. بعد از مدت‌ها انتظار با یک خواننده سورپرایز و پنجشنبه ها با خوانندگان عربی. کابره رستوران شاه عباس واقع در 400 سال سن ویسنته، تقاطع لاسیونگای شمالی در شهر بولیل. شماره تلفن رزرو 310-659-3242. کابره رستوران شاه عباس، بهترین محل برای برگزاری مهمانی های خصوصی شما.
You are listening to 670 AM KIRN Radio Iran, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
و تشکر از راهنمایی که فرمودید. من بیشتر جوابامو طی توضیحاتی که به شنونده قبلی فرمودید گرفتم. سوالم این بود که چطور میشه قبلا شما توضیح داده بود لایه‌های مختلف مغز و اون قسمت ضمیر و عقل رو چطور میشه تقویت کرد که کنترل اون قسمت پایینی که گفتید لیمبیک سیستم و قسمت ساواس رو بیشتر به دست بگیره. میخواستم فقط اگر امکان داری یه توضیحی راجع به این تمرینات و تکنیکایی که فرمودید که تقویت کنه و کنترل رو بشه به دست گرفت، یعنی عقل بتونه حاکم بر اون دو مورد دیگه بشه رو اگه محبت کنید ممنون میشم.
چشم با جمالی من. عرض کنم که مطلبی که اشاره فرمودید یک توضیح کوچک مختصر عرض بکنم که حتما ناقص خواهد بود ولی نمیخوام وقت زیادی گرفته بشه. ما در طول تاریخ تکاملمون از سه تا مرحله مغزمون گذشته. 300-400 میلیون سال به نظر میرسه که حرکت کرده تا جنبه حسی وجودی ما رشد خودش رو کرده و این مشترک میان ما و خزندگان و این جنبه حسی که بر اساس چند تا قاعده حرکت میکنه، یکی درد و لذت، و وقتی با مسئله و مشکل روبرو میشه فقط جنگ و گریز داره، fight and flight، و مسائل هم همش براش موضوع مرگ و زندگی میتونه باشه، life and death. این همون چیزیست که در حیوانات میبینید، آرام است نشسته ولی به مجردی که خطری حس کرد میتونه قصد کشتن بکنه و نابود کرد. ولی این سیستم حسی هیچ حالی غیر از این ارتباط با جهان واقعی نداره، هیچ چیزم براش معنی نداره. لایه دوم وقتی است که به دلیل رشد این قسمت حس به احساس تبدیل میشه. یعنی من وقتی یه چیزی رو دیدم خوشم میاد، در قسمت اول خوشم میاد و تمام، در قسمت دوم خوشم میاد و خاطرش میمونه. چرا؟ برای که در اینجا خاطره و سابقه است، یعنی بایگانی باز میشه. نتیجتا من اگر با شما برخورد خوبی داشتم، فردا که شما رو میبینم به دلیل اینکه دیروز برخورد خوبی داشتم امروز احساس خوبی میکنم. نتیجتا حوادث گذشته تبدیل میشن به احساسات امروز و در نتیجه قسمت دوم مغز که مغز میانه یا لیمبیک سیستم به وجود میاد و این در انسان بسیار رشد میکنه، در حیوانات کمی رشد میکنه، خیلی کم، و چند حیوان مثل میمون و سگ و گربه و برخی از پرندگان اینا بیشتر دارن در مقام مقایسه با حیوانات، نه با انسان، و بنابراین اونا هم درگیر احساسات و هیجاناتی میشن. اینه که یه سگ یا یه گربه میتونه غمگین بشه، میتونه از دیدن یه آدمی احساس خوبی بکنه یا احساس بدی بکنه، همون چیزی که در انسان است، ولی دایرش بسیار محدود. 50 تا 100 میلیون سالی هم این ماجرا گذشته. ولی قسمت آخر که از 2 میلیون سال قبله ولی 2300 هزار سال خیلی جنبه جدی پیدا کرده، یه لایه سومی پیدا شده که این لایه سوم کوششی در جهت درک واقعیت داره و توانایی‌های ویژه‌ای داره که این توانایی‌های ویژه به هر دلیلی که هست، که حالا اون بحث دیگری است، به او آزادی و حق انتخاب و اختیار میده و میتونه خودش رو به نوعی از گذشته و آنچه که در دیروز بوده جدا کنه و دور کنه. بنابراین دیگه موجودی نیست که به نوعی در حال برایند همه نیروهای گذشته باشه. و این لایه سوم که لایه عقل یا رشنال مند یا ثینکینگ هست، همطور که اشاره کردید میتونه به دلیل توانایی هایی که داره و مرکز فرمانده یعنی کماند اند کنترل که هست، ذهن رو در اختیار داشته باشه و زمین رو در اختیار داشته باشه، نه به صورت نامحدود، بر اساس همون قواعد و قوانینی که در طبیعت و در مغز انسانی بهش اجازه داده میشه. حالا این لایه آخر در انسان اولا باید به وجود بیاد، یعنی زمینه‌هاش هست، درست مثل استعداد موسیقی که در من شماست، ولی آیا پیانیست و ویولونیست میشیم یا نمیشیم، باید اولا رشد پیدا کنه. و بنابراین قسمت اول پرسش شما به اینجا مرتبطه که من چگونه میتونم این قسمت رشنال مایند و ثینکینگ رو رشد بدم. در دنیای امروز من شما از چند راه که معمولا بنده به 15 تاش اشاره میکنم ولی به چند تای مهمش الان اشاره خواهم کرد، میتونیم این رو روش بدیم. اولینش و مهمترینش آموختن علمه و این علوم هم طور که میدونید اول ریاضی و تو ریاضی هم هندسه و حساب استدلالی، بعدم فیزیک و شیمی و بیولوژی و علوم اجتماعی. دوم هر نوع مطالعه علمی است و خواندن و یا مطالعه تحقیق به صورت کلیش. سوم سپورت یا ورزشه، به ویژه بین 6 تا 18 سالگی در اون زمانی که عقل اصلا ظاهر میشه. چهارمش موسیقی هست، برای که خودش دنیایی رو داره، نه تنها دنیای احساسی عاطفی بلکه دنیای کاملا حسی و عقلی، و در نتیجه آموختن و یا نواختن آلت موسیقی به این رشد کمک میکنه. عامل بعد هر عاملی که به من شما امنیت و آرامش بده و اجازه بده که مغزمون در اختیار خودمون باشه. مورد بعدش میتونه چیزی مانند نقاشی باشه، یا اگر من شما درگیر حفظ کردن مطالب قرار بگیریم، همون گفتگوی که با شنونده قبلی داشتم، به من مهارت توجه و تمرکز بیشتر رو میده و درهای مغز اضافه من رو میبنده و من اجازه میده که خودم در اختیار خودم باشم و نیرو و انرژیم در اختیار خودم باشم. پس بنابراین مرحله اول رشد این عقل یا رشنال مایند و تینکینگ، به گونه ای که امروز هنوز 60% مردم به نظر من عقل ندارن، حتی برخی از اینا با وجودی که مدارک عالی دانشگاهی دارن. علتش هم این است که باید به صورت همه جانبه و همه گیرش رشد خودش رو انجام بده، نه فقط در اون رشته خاصی که اونا تخصص دارن، همون گونه که یه نجار یا یه بنا بعد از 20 سال کار در قسمت خودش میتونه عاقلانه با موضوعها برخورد بکنه، ولی در بقیه زمینه ها کمدان و نادان و بدون رعایت اصول عقلی است. مطلب دوم این است که من و شما چگونه میتونیم این کنترل رو یا در حقیقت این لایه بالا رو مسئول بکنیم. چند چیزه. اول اینکه مطمئن باشیم پیام‌های حس آزاردهنده نیست. اگر فرض کنید من و شما بریم یه جایی که درد داره، رنج داره، یکی ما رو شلاق میزنه، که خب من نمیتونم کنترل ضمیر و ذهنم رو داشته باشم، برای که مغز اولیه من که با مسئله درد و رنج همراهه همه چیز رو به هم می‌ریزه. تازه اون قسمت هست که همه فعالیت های حیاتی من بهش مرتبطه، قلب من به اونجا مرتبطه، تنفس من به اونجا مرتبطه. نتیجتا شما نمیتونید در شرایطی قرار بگیرید که از نظر حسی درد بکشید، رنج بکشید، و درست برعکس، وقتی در شرایطی هستید که جهان برای شما شادی و لذت و رضایت به وجود میاره، شما آسوده خواهید بود. پس بنابراین شرط اولش این است که در محیط و موقعیت و یا در روابطی قرار نگیریم که آزاردهنده و دردآوری اونا مسئله آفرین. دوم این که احساسات و عواطف ما دو گونه هستن، یعنی احساسات و عواطف هم مثبتن هم منفی، هم خوبن هم بد. من خشم دارم، در این حال میتونم مهربانی آرامش داشته باشم. من اضطراب و نگرانی دارم، من میتونم آرامش داشته باشم. من فرض بفرمایید که غم دارم، میتونم شادی داشته باشم. اشکال کار این مغز میانه اینه که دوتا جنبه رو داره، مثبت و منفی، چون احساسات و عواطف انسانی یا هیجانات یعنی فیلینگ اند ایموشن میتونه خوب یا بد باشه. نتیجتا من باید اون جنبه های خوب رو تقویت کنم، یعنی آنچه که خوب است به خاطر و سابقه های خوبه، و درست برعکس آنچه که بد و منفی هست رو به نوعی زهر و سمشون رو بگیرم و انرژیشون بگیرم. این همون کاریست که در کار آنچه که به عنوان اینر چایلد ورکشاپ هست، یعنی کودک درون، انجامش میدن. یعنی من رو از زخم‌ها، از شکستگی‌های روانی، از زنجیرهایی که به دست و پای من هست، از شلاق‌هایی که به بدن من خورده و یا همچنان میخوره که به صورت خودکار در بدن من کار میکنه، که مثلا احساس گناه و تقصیر هست، منو دور کنن. و الا اگر من یه مغزی در این میانه داشته باشم که همه چیزو به هم بریزه، من اگر یه بچه‌ای داشته باشم که هر اندازه که میزم رو درست کنم یا غذامو درست کنم بیاد همه رو به هم بریزه، خب من نخواهم داشت. پس اینکه من بتونم از اون لایه بالا استفاده کنم، یکیش این است که با انفجارات احساسی و عاطفی روبرو نباشم. شما میتونید عقل داشته باشید، یک پزشک متخصص عاریقت باشید، یک جراح عاریقت باشید، 10,000 تا جراحی هم کرده باشید، اما این کار جراحی رو روی پسرتون یا دخترتون نمیتونید انجام بدید. چرا؟ برای که احساسات و عواطف مانع کاری میشه که شما به راحتی در خصوص دیگران انجام میدید. پس باید لایه دوم به یه آرامشی برسه تا اینکه من بتونم خاطر آسوده داشته باشم که لایه بالایی حالا با خاطر آسوده مرکز فرمانده است. درست مثل اینکه شما با چند نفر از دوستانتون باید صحبت کنید، بچه‌ها دور و بر هستن، سر صدا میکنن، از شما انتظار توقعی دارن، به شما و بزرگسالان دیگه فرصت و اجازه اینو نمیدن که راحت بتونید گفتگوی رو آغاز کنید و ادامه بدید. در حالی که اگر اینا رفتن بازی خودشونو کردن یا خسته شدن و آخر شب رفتن خوابیدن، به قول خود ما یه نفس راحتی میکشیم، حالا میتونیم یه بحث طولانی رو یا یه کاری رو که دوست داریم انجام بدیم، چون با مزاحمت اونا روبرو نیستیم. زمینای احساسی و عاطفی در حقیقت اون مزاحمت دائمی هستن. و به همین جاست که الان شنونده قبلی هم که بهش اشاره فرمودن، روزی که سابقه ازدواج و یه جدایی و یه ترک رو دارن، با مسائل زندگی روبرو هستن، فرزندشون جدا شده، همسر سابقشون ازدواج کرده، از ازدواج بعدی فرزندی آورده، زندگی هم اکنون براشون سخت و مشکل هست، درگیر یه بچه 7-8 ساله هستن اگر اشتباه نکنم، همه اینا شرایطی رو فراهم میکنه که اون مغز میانه که جنبه احساسی و عاطفی و هیجانیشون هست آرام نگیره و همیشه با فرستادن پیام‌های بد و منفی سیستم رو به هم بریزه، درست مانند بچه‌هایی که میان و همه چیز رو خراب میکنن یا شروع میکنن. بنابراین اون قسمت دومه. ولی شرط رای بالایی که عقل هست، اولا قرار وجود داشته باشه، یعنی من به وجودش بیارم و بعد از اون از کار، یعنی به کارش بگیرم. علت چم این است که همچنان لایه بالای مغز و یا عقل به دلیل آزادیش همیشه باید انتخاب بشه، یعنی من باید تصمیم بگیرم که در این موضوع میخوام عقلم رو به کار بگیرم. من میتونم عقلم رو به کار نگیرم، درست مثل اینکه شما بخواید به منزل مادرتون تشریف ببرید، تصمیم میگیرید از اتومبیلی که دم در استفاده کنید و برید به منزل مادرتون، یا شما بگید پیاده میرم و از اتومبیل استفاده نکنید. من و شما در هر موردی این حق رو و این آزادی رو داریم که عقلمون رو به کار بگیریم یا نگیریم. به همین که بسیاری از مردم تصمیم گرفتن در برخی از موارد عقل رو اصلا به کار نبرن. بسیاری از مردم وقتی به خانه میرن عقل رو در گاراژ خانه یا در اتاق ماشین میگذارن. بسیاری از مردم وقتی به معبدشون میرن یادشون میره عقلشون رو با خودشون برن. بنابراین هر پرت و پلایی که اونجا گفته بشه رو به عنوان واقعیت و حقیقت میپذیرن. در حالی که وقتی سراغ کارشون میرن یا حرفشون میرن عقلشون رو با خودشون میبرن. آدمی است دقیق، بسیار مواظب و مراقب، در حد حتی وسواس که هیچ مطلبی خارج از حد و قاعده خودش نباشه. اما وقتی مسئله احساسی و عاطفی میرسه، وقتی به همسر و فرزند میرسه، وقتی به عشق و عاشقی میرسه، وقتی به مذهب میرسه، وقتی به روابط جنسی میرسه، به یک بار این آدم به هم میرسه و دیگه شما با یه آدم معقول منطقی روبرو نیستید. چرا؟ برای که اون قسمت مغز رو از کار انداخته و متوقف کرده. بنابراین بر فرض این که من اون قسمت رو داشته باشم، یعنی درست مانند کسی که اتومبیلی رو داره، همچنان باید انتخاب کنم و تصمیم بگیرم که از این اتومبیل میخوام استفاده کنم. بنابراین من و شما اگر صاحب اون عقل باشیم و اون رو رشد داده باشیم که بین 6 سالگی یا 7 سالگی تا 18 یا 22 سالگی میتونه به کمال خودش برسه، حالا اگر این عقل رو داشته باشیم، درست مانند کسی که زبانی رو بلده، حالا اگر بخواد از اون زبان استفاده کنه و حرف بزنه میتونه حرف بزنه، حرف میزنه، ولی اگر حرف نزد، حرف نزده و بنابراین مطلبی رو بیان نکرد. در نتیجه من و شما قرار هست که اون رو به کار بگیریم و معلومه که هرچی بیشتر به کار بگیریم او تواناتر میشه، قوی تر میشه. خاصیت همه اعضای بدن به نوعی همون خاصیت ماهیچه و عضل است که با مصرف بیشترش از او بیشتر داریم. قاعده ای که در بقیه قسمت‌های طبیعت خیلی از اوقات حاکم اینه که هرچی مصرف کنید کمتر دارید. شما روزی که پولتون رو مصرف کردید کمتر دارید، روزی که احتمالاً غذایی رو که دارید به دیگری دادید خودتون کمتر دارید یا خوردید کمتر دارید. ولی وقتی که میرسه به این جنبه‌های اساسی و حیاتی، طبیعت قاعدش اینه که هرچه بیشتر مصرف کنید رو بیشتر دارید. درست مانند ورزشی که میکنید شما رو از نظر داشتن انرژی و از جهت داشتن عضله بیشتر، چون عضله رو به کار گرفتید شما رو بیشتر خواهید داشت. بنابراین اگر من جزو کسانی هستم که وقتی که به موضوعها و مسائل میرسم عقلم رو به کار میگیرم و اون رو مانند هر ماهیچه و عضله دیگری به تمرین وامیدارم و قوی تر و نیرومندتر میکنم، و ضمناً از طرف دیگه هم طور که عرض کردم زمینه‌های حسی و احساسی که شرایط و موقعیت و روابط هست رو تا حدودی در اختیار و کنترل دارم و از جانب دیگه احساسات و عواطفی که نتیجه حوادث و اتفاقات دیروز هستن رو یک بار آمدم زهر و سم جنبه‌های بد و منفیشو گرفتم و همه اون جسدهای مرده رو خاک کردم و بر روشون سنگ محکمی هم گذاشتم که بیرون نیان و جنبه‌های خوب و مثبت رو که میتونه شادی آفرین و امیدبخش و حرکت دهنده باشه رو به نوعی در ذهن و زندگی خودم نگه داشتم و بعدن وقتی با موضوع‌ها روبرو میشم از یک طرف واقعیت رو در نظر میگیرم که جهان واقع چه خبره، از طرف دیگه مسئولیت اخلاقی و انسانی خودم رو میپذیرم و سوم اینکه اصول اخلاقی رو که بایدهای وجود و بایدهای خلقت یعنی کرییشن و حتی طبیعت و وجود انسانی من هست رو به کار میگیرم، با تضاد و تناقضی روبرو نمیشم و در نتیجه خودم در اختیار خودم هستم، زیرا واقع بینانه در حالی که مبتنی بر حس است، عقل است، منطق است و علم که نتیجه همه اونهاست، در حالی که احساسات و عواطف من در خدمت و اختیار منه و جنبه‌های خوب و مثبتش همچنان به من شادی و لذت میده و شیرینی میده و جنبه‌های بد و منفی رو کنار گذاشتم و به خاک سپردم، و در حالی که اصول اخلاقی رو به عنوان ملاک‌های اصلی و اساسی خودم مورد استفاده قرار میدم و بنابراین بدن با عدالت و انصاف من، با محبت و عشق من، با آزادی و رهایی من، با واقعیت و حقیقت من و با رعایت و حرمت و حیثیت انسانی خودم و دیگران همراهه، شما با کل خلقت که در مسیر تکامل و رشد هست هم نوا میشی و معلومه که در یه چنین شرایطی خودتون در اختیار خودتون هستید و ضمیر و ذهنتون در اختیار خود شما و لایه‌های بالای مغز مرکز فرماندهی وجود شما خواهد بود و به بیان دیگه ضمیر آگاه همراه با واقع بینی مبتنی بر اخلاق و وجدان شما تعیین کننده و تصمیم گیرنده نهایی خواهد بود. کاری است که از یک طرف ساده است، برای که مثل رفتن از یه جا به یه جای دیگه است، مشکل وقتی که ما امکانات و ابزار و وسایل نداشته باشیم یا یه اصول رو رعایت نکنیم. امیدوارم این توضیحات کلی پاسخ شنونده عزیز ما باشه. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
آنها که بهترین ها را می‌خواهند فقط از دیوید اورگل خرید می‌کنند.
هر جتابسانی دیوید اورگل فرصت مقتنمی است برای آنان که سلیقه متفاوت و زیبا پسند دارند.
انواع ساعت، جواهرات آنتیک، نقره، کریستال‌های درخشان لالیک، باکارا و دوم تا 70% تخفیف داده می‌شوند.
دیوید اورگل، رودیو درایو، بیورلی هیلز، 310-273-6660، 310-273-6660.
هدف مالی و سرمایه گذاری شما هرچ که باشد، کار کردن با یک مشاور حرفه‌ای، آگاه و مستقل شانس شما را برای رسیدن به موفقیت بیشتر خواهد کرد. انجلو طالبی، سرتیفاید فینانشل پلانر در پرسیژن فینانشل اند استیت سرویسز، نبض مارکت و اقتصاد را در دست دارد و با بهره گیری از بهترین برنامه‌های مالی و مالیاتی می‌تواند در دنیای وسیع سرمایه گذاری یک استراتژی دراز مدت برای بالانس کردن اهداف شما و افق سرمایه گذاری و تحمل ریسک شما فراهم آورد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره با انجلو طالبی می توانید با تلفن 310-205-9000 تماس بگیرید.
Angelo Talabi is a registered representative with and offers securities through Linsco Private Ledger LPL member NASD SIPC.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دیلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353، 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می‌کند.
رستوران شیرین در شماره 21826 ونچر بولوارد بین کنوگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818-887-6353، 818-887-6353.
Tired of looking at those same old kitchen cabinets? Now you can update your kitchen with custom cabinet refacing from Sears. Your kitchen can look like new again in about 4 to 6 days without the cost, time, or mess of total remodeling. See for yourself. Call 1-800-206-8624 for a free design consultation. Call right now and ask about our special financing terms. Sears offers over 100 door and drawer combinations to suit any budget and style. And best of all, with Sears, your satisfaction is guaranteed. So call now for a great new look for your kitchen. Call Sears at 1-800-206-8624. Offer ends 9/30/07. Subject to applicant credit worthiness. License number available on request. Not available in all areas. See associate or ask your consultant for written limited warranty details. Isn't it time to give your kitchen a whole new look? Call 1-800-206-8624. Ask about our special financing terms. Don't wait any longer to make your kitchen cabinets like new with Sears Custom Cabinet Refacing. Call today at 1-800-206-8624.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای
سلام بفرمایید.
من وزنم خیلی بالا هستش و خیلی رژیمای مختلفی رو سعی کردم، هیچ کدوم کار نمیکنه. بعد فکر کردم شاید از لحاظ روانی مشکل مثلا داشته باشم که نمیتونم هیچ چیز رو دنبال بکنم. چه دکتر روانپزشک هم رفتم، اونم میگه مشکلی نداری، فقط باید مثلا با خودت کار کنی اینا. ولی تا موقعی که به قول معروف گشنه هستم، مثلا وقتی گشنه میشم هیچ جوری نمیتونم مثلا با خودم کار کنم. یعنی الان فشار خونم دارم، مشکلات زیادی دارم، ولی هیچ جوری نمیتونم خودم رو کنترل کنم. مثلا واقعا درموندم که نمیدونم چیکار باید بکنم.
البته میدونید ماجرا خیلی پیچیده هست، برای اینکه مسئله خوردن غذا و یا نخوردن غذا اون زمانی که ما گرسنه ایم و غذا هست، عدم انجامش، یعنی که نخوریم، یه عمل ضد طبیعی و طبیعته و در هیچ جای دیگه دیده نمیشه. بنابراین تعجب نکنید اگر باش مسئله دارید. ولی بگذارید چند تا نکته رو فقط اشاره کنم، بعد ببینید کدامش یا به شما مرتبط یا دلتون خواهد روی صحبت کنید. نکته اول این است که بسیاری از ما همونطوری که اشکالاتی داریم یا حتی محاسن و امتیازاتی داریم، برخی از ما مسئله غذا 5 یا 10 برابر دیگران برامون میتونه لذت بخش باشه. غذا اصولا تغییرات شیمیایی خاصی رو در مغز ما به وجود میاره که دیگران حتی یه دهمش هم نداره. و یا درست برعکس، همونطور که بعضی از آدم‌ها هستن که اصولا خوردن غذا براشون یک کار آزاردهنده یا اذیت کننده است، بدون که اصلا مسئله چاقی و لاغری داشته باشن. حتی میدونین تا اونجا پیش میره که این باور تا اونجاست که من میتونم در حالی که 90 پوند وزنمه، 40 کیلو وزنمه، قدم هم فرض کنید که قد عادی طبیعیه مثلا 5'5" فکر کنم چاقم، در حالی که اصلا من گوشتی به تنم نیست. علتش هم این هست که ما با موضوع بدنمون و وزنمون و غذا میتونیم حالات غیرعادی داشته باشیم. شما من میفرمایید که از نظر پزشکی و روان پزشکی مراجعه کردید، ایب و ایرادی ندیدن.
از پزشکی تو از فیزیکی خب خورده، یعنی مشکل دارم چون الان فشار بره.
نه نه نه، فشارتون درباره که چرا غذا میخورید عرض میکنم.
بله چرا غذا میخورم، مثل یعنی دکتر روانپزشک میگه شدی مثل یه آدم هروئینی که معتاد به مثلا.
بچه تو به شما میتونم یعنی ببینید شما معتادید، ادیکتدید دیگه. ببینید نه، برز من توجه کنید، اون یه اون نامیست که روش میذارن، چراییش رو پرسیدید از من. برزم توجه کنید، مسئله که وجود داره اینه که من و شما اول باید بدونیم که میتونیم یه آدمی باشیم با دیگران متفاوت. یعنی همطور که عرض کردم، موضوع غذا برای من یا شما میتونه اهمیتش یا ارزشش 10 برابر کمتر یا بیشتر باشه.
برای من مثلا اصلا فکر می‌کنم مثلا غذا خوردن بهترین چیز دنیاست، هیچ لذتی بالاتر از اون نیست. اصلا موقعی که غذا میخورم بهترین ساعت زندگیم اون موقعیه که یعنی فوق العاده دوست دارم که غذا بخورم، با غذا لذت میبرم و این خیلی چیز بدیه. یعنی هر روز سعی میکنم که یه چیزی مثلا بدم بیاد یا فکر مثلا مشکلاتش باشم، اون موقع که میخورم اصلا نمیتونم بهش فکر کنم. وقتی تموم میشه سیر میشم یه چند دقیقه فکر میکنم و دوباره میرم میخورم و اصلا من اهمیت نمیدم که مثلا فشارم بالا برام خطرناکه.
نه اونو متوجه هستم عزیز. نه نه من این هم ماجراتون رو شنیدم، همون نتیجه آخرتون رو
بس.
ولی به درزم توجه کنید، بنابراین نه چون شما بحث اینو میکنید که چراییش رو، چون اون باید چک بشه. خیلی از اوقات همطور که گفتید آدمایی هستن که مثلا وقتی میرن لاس وگاس یا بازی میکنن، فکر بازی یا وقتی که فکر میکنن ممکنه یه دلار ببرن یا حتی ببازن، هیجاناتی در مغزشون پیدا میشه که در آدم دیگه یه دهمیش هم پیدا نمیشه. بنابراین بر ذره اون یکی اصلا کار بیوده است که یه دلارش بندازه دور، از ذره او این یه دلار اصلا داره 5 دلار همین الان پاداش میگیره، چون اگر 5 دلار بده یه چیزی بخره بخوره براش اونقدر ارزش نداره که این حالت هیجانی که الان براش وارد میشه است. بنابراین بحث راجع به شما نیست، بحث این است که اول این مسئله، دوم برمیگرده به این که من و شما در کودکی با ما چه کردن. بسیاری از خانواده ها ماجرای خوردن غذا رو تبدیل کردن به یه آداب آسمانی و اصلا اساس محبت و عشق. یعنی من پدر و مادری داشتم که این ماجرای خوردن یا خوراندن غذا به من و بقیه و یا احتمالاً برداشت من از این ماجرا برداشتی بوده که من دارم یه کار خدایی میکنم و برخی از اوقاتم عملاً هم اینو به من آموختن. یعنی من هر وقت مسئله و مشکلی داشتم شیشه شیر رو به دهان من گذاشتن یا مادر من سینه شد به دهان من گذاشتی و بنابراین من گفته اگر غمگینی، خشمگینی، دردداری، حوصله سر رفته غذا بخور. بنابراین در ذهن من یک نوع حالت شرطی پیدا شده بین غذا و همه مسائل روانی من، چه مثبت و چه منفی. یعنی من وقتی خوشحالم میخورم، وقتی غمگینم هستم میخورم. چرا؟ برای اینکه موضوع غذا با مسئله احساسات و عواطف من گره خورد. یعنی همونطوری که یه چیزی میتونه شرطی بشه، داستان سگ پاولوف رو میدونیم و یه واقعیت هست که من و شما میتونیم به دلیل کودکی هم عادت کرده باشیم، هم اعتیاد پیدا کرده باشیم، هم شرطی شده باشیم. بنابراین اون قسمت با تو وجود شما چک بشه. اینا برای فهمیدن چراییش. بعد برمیگرده سراغ این که اصلا شما کی هستی. خیلی از اوقات اصلا ماجرای غذا خوردن شما به خاطر این هست که شما اصلا اهل درد و رنج رو زندگیتون نیست. یعنی یه کار ساده، یه حرکت عادی که دیگران میکنند و قرونق نمیزنن، شما همیشه با قرونق همراهید. به بیان دیگه شما یه آدمی هستید که آستانه دردتون بسیار بسیار پایینه و در نتیجه کوچکترین نظم و ترتیب و انجام دادن این کار و انجام ندادن اون کار شما رو ده برابر دیگری ناراحت میکنه. و درست برعکس، آستانه لذت شما بیش از حده در همه زمین‌ها از جمله غذا. پس بنابراین ما باز با یه موجودی روبرو هستیم اینچنین. خیلی از اوقات شما میتونید یه کسی باشید که زندگی خالی خالی دارید و این زندگی خالی رو از طریق غذا پر میکنید. شما یه فرضی دارید در همون بحثی که با شنونده قبلی داشتم، لایه پایینی که مسئله حس شماست که غذا به اونجا مرتبطه برای شما مهمه. شما از نظر احساسی و عاطفی یا سیستم خاموش کردید یا سیستم شما کشته شد. شما میتونید به دلیل مثلا در کودکی به دلیل اینکه محبت و عشق رو نگرفتید یا مثلا مورد تجاوز جنسی قرار گرفتید، چون کاملا پرونده احساسی عاطفی و ارتباطاتتون با دیگران بسته باشه. نتیجتا شما این مغز میانه ای رو به اون صورت ندارید. بالایی هم شاید روش نگره باشه، تنها چیزی که میمونه، درست ببخشید منو، مثل یه موجوده، یه حیوانی میمونه که تنها چیزی که فکر کنه غذاست. شما اگر یه سگی گربه ای داشته باشید یا پرنده‌ای داشته باشید، صبح تو رو پرنده دنبال چی هستن؟ دنبال غذا. یعنی من اون لایه پایینی است که مرکز فرماندهی و وجودم. از طرف دیگه شما میتونید یه کسی باشید که از خودتون متنفر باشید و شما در حقیقت یه نوع انتی لایف بیهیویر دارید، رفتار ضد زندگی دارید و این برمیگرده به خشم و کینه ای که به نوعی در وجود شما نشسته و شما از طریق این خشم و کینه، از طریق خوردن غذا قصد خودکشی دارید. مگر آدم‌ها خودشون رو نمی‌کشن؟ فقط اونا بختتن و فوری میکشن، شما به تدریج گرجوال. خوردن غذایی که شما با توضیحات دارید یه نوع خودکشی تدریجی، یعنی با وجود بیماری ها قصد خودکشی دارید. خب چرا آدم ها خودشونو میکشن؟ چرا در امریکا 30 تا 50 هزار نفر در سال خودشونو میکشن؟ به خاطر اینکه دلایل خاص روانی دارن. خیلی از اوقات شما این اضافه وزن رو درست کردید برای اینکه به دلایلی مسئله سر جنسیتتون، زن بودنتون یا رابطه جنسی دارید. بنابراین شما از طریق گذاشتن همچی وزن سنگینی رو خودتون، دیگه نه به نظر خودتون اونقدر علاقه به ارتباط دارید، نه دیگران اونقدر به شما علاقه دارن یا کسانی که در حد و ردی شما هستن. پس بنابراین شما از طریق 100 پوند 200 پوند وزن گذاشتن رو خودتون سبب میشید که خاطرتون آسوده باشه، عفیف و پاکدامن میمونید یا نمیخواید رابطه داشته باشید، رابطه نخواهید داشت. علتی که خدمتتون عرض می‌کنم و ده ها موضوع دیگه میتونه باشه که سبب میشه شما مسئله این نتوانستنتون یا نخواستنتون برای غذا یا نخوردنتون تبدیل بشه به مسئله بسیار پیچیده روانی و تا زمانی یه کسی یه شناخت دقیق و عمیقی از شما پیدا نکنه از نظر روانی نمیتونه بگه گیر و گرفتاری شما کجاست. ای بس همطور که از که آخر کار معلوم بشه شما از خودتون متنفرید. پس بنابراین مسئله خوردن غذا یه نوع اقدام به خودکشی است که آبروریزی نداره. یا ممکنه اصلا مسئله جنبه روانی نداشته باشه. شما یه آدمی هستید که شاید از نظر پزشکی بنده نمیدونم بتونن نشون بدن که لذت خوردن غذا برای شما ده برابر آدمای دیگره. خب معلوم اگر بقیه مردم هم به اندازه ده برابر لذت میبردن از غذا همه به اندازه شما میخوردن. حالا من نمیدونم، من که نمیدونم چی هست. ممکنه به شما برگردن بگن این به خاطر ترشح سه تا غده است و این سه تا غده بیش از حد ترشح میکنه، اینا رو باید از کار انداخت یا باید کم کارشون کرد. اون یه بحث پزشکیه، یعنی مثل هر چیز دیگری است. یعنی بر اساس آنچه که شما به من میفرمایید شما درگیر یک موضوع بسیار پیچیده هستید. چرا پیچیده است؟ برای اینکه با اقدامات کوچک و کم نتونستید حلش کنید. درست مثل یه معمایی میمونه. من میتونم شما یه معمایی بدم که شما ظرف یه دقیقه حلش کنید، ولی من میتونم یه معمایی بدم که اگر 10 ساعت هم فکر کنید احتمالاً شاید نتونید حلش کنید. شما باید بدونید با کدوم نوع از معما روبرو هستید، یه دقیقه یا 10 ساعته. چون اصولاً وقتی یه دقیقه هست باید دنبال یه راههای سریع برید، 10 ساعته قرار است که یه مقدار قبل از اینکه حتی کوشش کنید مسئله رو حل کنید کوشش کنید موضوع رو بفهمید. شما در این زمینه احتیاج به کمک یه آدمی دارید. اولا از نظر فیزیکی، نه با یه ملاقات و یه جلسه و یه آزمایش، نه، کسانی که کار و تخصصشون اینه که به این نتیجه برسن که آیا عامل فیزیکی و بدنی در این کار هست یا نیست. اگر هست احتمالاً کاریش میشه کرد یا نه، و اگر میشه کاری کرد چه کاری. دوم مسئله روانی مطرح میشه، اون رو میشه باهاش صحبت کرد و خیلی از اوقات اگر روانی باشه تعجب نکنید، چون بنده بارها دوستانی رو با این مشکلات داشتم، معمولا مسئله به یه چیز یا دو چیز میرسه. من خانومی رو داشتم که وزن اضافه رو خودش گذاشته بود، علتش این بود که مادر ایشون یه اصرار بیمارگونه برای خوردن غذا به این بچه داشت و اصلا این خوردن غذا برای بچه با تشویق های بیش از حد و تنبیه ها همراه بود و این خانم علت این که این وزن اضافه رو خودش گذاشت فقط واسه از مادرش رو در بزرگسالی انتقام بگیره، چون میدونست مادرش چقدر رنج میبره. بدون که خودش متوجه باشه، یعنی من اون اضافه وزن رو درست کردم که یکی دیگه رو بکشم، برای که از دستش خشمگین بودم و نسبت بهش احساس تنفر میکردم، نسبت به او احساس تنفر میکرد مادرش، نسبت به خودش هم متنفر بود. پس من آمادم خودم رو به خطر بیاندازم برای که دیگه رو بکشم. این همون چیزیه که شما میتونید ببینید که یه آدمی که بمب به خودش میبنده همینه دیگه. ریشه های مسئله رو اگر بخواید بشکافید و بشناسید باید بیش از حد یه گفتگوی سطحی باشه یا یه جلسه ملاقات. یه کسی میخواد که وقت صرف کنه موضوعی از این قبیل. اگر این چنین است که شما میگید، درست مانند یه پیازی میمونه که 10 تا لایه داره، دونه به دونه اینا باید باز بشه تا اینکه معلوم بشه اون آخر کار احتمالاً چی پیدا میشه، و الا با یه نگاه سطحی گذرا و یا توصیه هایی که دیگران میتونن به شما بکنن بخور یا نخور اصلا مسئله حل نمیشه. چون بسیاری از مردم متوجه نیستن که موضوع برای یه آدم 100 برابر اهمیتش بیشتره. من اگر الان فرزندم تو امرجنسی بیمارستان باشه، خب معلوم اینجا نیستم اونجا، و بنابراین حال یه مادر و پدری هم که بچهشون تو امرجنسی رو میتونم بفهمم، ولی قرار نیست که من فکر کنم خب من اینجام تا اونجای این موضوع چقدر مهمه. متاسفانه بسیار از وقت من دیدم آدم ها یه توصیه هایی میکنن به یه کسی که مثلا مشروب نخور یا سیگار نکش یا قمار نکن یا غذا نخور. خب برای شما این موضوع یک دهم و یک صد اون آدم ساده است، برای اون آدم نیست. حالا جالب انسان چیه؟ که سراغ هر کس که برید میره توی زمینای اونم یه جای 10 برابر 100 برابر دیگران گیر و گرفتاره. به همین جهت است که به جای سرزنش کردن و به جای احساس خوب به خود یا بد به خود و دیگران دادن، بهترین است که ذره واقع بینانه با مسائل برخورد کنیم و امروز دانشی که وجود داره اگر به درستی ازش استفاده کنیم به من شما کمک میکنه که بتونیم یا ریشه‌هاشو بشناسیم و از اون طریق اقدام کنیم. در این حال از نظر پزشکی یا روان پزشکی یه راه‌های تند و تیزی هم هست که برخی از اوقات کار میکنه. درست نمونهش اگر وزن شما مثلا از 70 یا 100 پوند متجاوزه، اگر هست و اگر بخواید و شرایط کلی داشته باشید، امروز از طریق بستن قسمت هایی از حالا روده و معده و هر گونه ای که راه های مختلفی داره شما را از خوردن غذا باز میدارن، یعنی بدن دیگه نمیتونه تحمل کنه. همون چیزی که با سیگار که مردم میکشیدن و این قرص چند تکسی که آمده، کاری که این قرص میکنه اینه که اون قسمت مربوط به مغز رو که از کشیدن سیگار لذت میبرد، به آرامش میرسید، احساس خوبی بهش میداد، از کار میندازن. پس بنابراین سیگار کشیدن من تبدیل میشه به یه فرض کنید جویدن مثلا صندلی، و چون دیگه هیچ فایده‌ای برای من نداره و اصلا به نظر کار بد و غلط و بیخود و بیهوده‌ای میاد، من دیگه نمی‌کنم. از نظر علمی امروز دارن برای بقیه چیزا هم پیدا میکنن، اینو دارن دنبالش برای قمار هستن، برای مشروب کمی پیدا شده، برای سیگار که کاملا با این قرص چند تکس هم این کارو میکنن. شما 3 روز نیم میلی گرم این قرص رو میخورید، سیگار هم میکشید، 4 روز 1 میلی گرم، 1.5 میلی گرم صبح، 1 میلی گرم شب این قرص رو میخورید و سیگار میکشید. از روز 8 معمولا بیشتر آدما اصلا علاقه به کشیدن سیگار ندارن و قرص رو برای تا حد اکثر مثلا 12 هفته مصرف میکنن. این البته نسخه احتیاج داره، به دلیلی که باید یه اصولی رعایت بشه رو خانمای باردار یا حامل آزمایش نشده، بچهای زیر 18 سال هم روشون مطالعه نشده، ولی رو آدمای بزرگ بیداد میکنه. یعنی که میگم بیداد میکنه، یعنی من بسیاری از دوستان رو میشناسم که شر سیگاری رو که هرگز فکر نمیکردن زندگیشون دور کنن، دور کردن. چه اتفاقی افتاده؟ یک موضوع، اون قسمت ریسیورا یا گیرنده های مغز رو که با سیگار ارتباط داشتن قطع کرد. درست مثل این که خانه دوستی شما میرفتید، اون از اونجا از اون شهر رفته خونه رو فروخته، کسی دیگه اومده قفلم عوض کرد، دیگه شما اونجا نمیتونید برید. بنابراین برای شما هم به نظر من حتما اگر بخواید میشه این رو پیدا کرد. مهمش اینه که با یه روانشناس خوب صمیمانه و صادقانه برید ببینید چه خبره. اول جنبه پزشکیشو حل کنید، دوم هم این رو اگر یه چنین کاری
رو که شما گفتید میخوام انجام بدم، اونجا یه موقعی میرم هزینه بالایی داره.
خب بنابراین هر وقت شما تو زندگیتون خواستی یه چیزی داشته باشید پولشو نداری گیر میافتید.
مسئله اونه که فکر میکنم فقط یه موقعی که میرم اونجا بعد وقتی میام بیرون فکر میکنم که مثلا من آدم بی اراده‌ای هستم.
نه ببینید، باز شما رفتی سراغ حرفای بی معنی که من چرا گفتم مردم قرار نیست شما این حرفا رو بزنن. خودتون هم خودتون حرفا نزنید، بی اراده با اراده خود نداره. حالا من بی اراده هستم، هستم که هستم. حالا آدم بی اراده قرار نیست خودشو آزار بده. نه اینا همونی که میگم یه روانشناس خوب جلوی شما رو برای این حرفا میگیره، چون این حرفا فقط حق بازیه. یعنی من بازی در میارم برای که کاری که میخوام بکنم و بکنم یا نمیخوام بکنم و نکنم. نه، از اینا باید در اومده سیست. به همین جد است که با یه کسی ایدلتون میخواد کار بکنید، ارزشش داره و خوشبختانه در این راه هم اینقدر آگاهی علمی وجود داره که میتونن کمکتون کنن. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خیلی متشکرم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
نیروی شفای درون خود را بیدار سازید. من در این راه مقدس قدم به قدم با شما همگام خواهم بود.
دکتر جیکوب هوبان 818-788-2290.
همین یک شنبه ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر گزارشی مستقیم از محل حراج بزرگ شرکت فرش ایران در شهر تورنس تقدیم شما خواهد شد. شرکت فرش ایران 310-375-12-12. به امید دیدار.
بچه جونز مورو کارز، رامین آریان بفرمایید.
ماموریت جدید شما عرضه آخرین مدل های اتومبیل های مرسدس بنز است. فراموش نکنید که این اتومبیل ها می بایست با بهترین قیمت و مناسب ترین شرایط در دسترس قرار داده شوند. این نوار تا چند ثانیه دیگر خود به خود نابود خواهد شد. موفق باشید.
رامین آریان، مامور آگاه شما در فلچر جونز مرسدس بنز در نیوپورت بیچ. 949-718-3026 949-718-3026.
Homeowners, if there was a way to lower your mortgage payment by up to 50%, would you want to know about it? Of course you would. Here's the secret. Quicken Loans. That's right. Quicken Loans with their new exclusive Secure Advantage loan. Write this number down. 800-448-8133. Secure Advantage allows you to choose the payment you want every month. You can pay more if you want, or make a minimum payment that's around 50% less than what you're paying right now. That could free up all kinds of cash. Plus, with Secure Advantage, you can lock in a rate that's fixed for years. Call Quicken Loans today at 800-448-8133. Give them 5 minutes, and you could cut your payment up to 50% and put thousands of dollars back in your pocket. You can get approved right over the phone, and Quicken Loans never has prepayment penalties. So call right now, 800-448-8133, and get the Secure Advantage. Equal housing lender licensed in all 50 states. Call Quicken Loans at 800-448-8133.
Tired of looking at those same old kitchen cabinets? Now you can update your kitchen with custom cabinetry facing from Sears. Your kitchen can look like new again in about 4 to 6 days without the cost, time, or mess of total remodeling. See for yourself. Call 1-800-206-8624 for a free design consultation. Call right now and ask about our special financing terms. Sears offers over 100 door and drawer combinations to suit any budget and style. And best of all, with Sears, your satisfaction is guaranteed. So call now for a great new look for your kitchen. Call Sears at 1-800-206-8624. Offer ends 9/30/07. Subject to applicant credit worthiness. License number available on request. Not available in all areas. See associate or ask your consultant for written limited warranty details. Isn't it time to give your kitchen a whole new look? Call 1-800-206-8624. Ask about our special financing terms. Don't wait any longer to make your kitchen cabinets like new with Sears Custom Cabinet Refacing. Call today at 1-800-206-8624.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، باوریتون میرسونم که کنفرانس 5 ساعته تحت عنوان با ترس و استراب خود و دیگران چه میتوان کرد در روز یک شنبه 22 جولای از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در المپیک کالکشن برگزار خواهد شد. با ترس و استراب خود و دیگران چه میتوان کرد یک شنبه 22 جولای نه این هفته، هفته آینده، از ساعت 3 تا 8 در المپیک کالکشن. همچنین به آگاهیتون میرسونم که اگر مایل هستید آنچه که درباره پرورش، تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی هست